أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجيل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. خب عید سعید قدیر خم رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم که به فرموده امام صادق عید الله الاکبر، عید بزرگ خداوند، عید قدیر، که در بزرگ داشت این عید روایات متعددی از ائمه اطهار به دستمون رسیده که این عید رو بزرگ بدارید، این عید رو بزرگ بدارید، که لباس نو بپوشید، به همدیگه تبریک بگید، برای فرزندانتون مثلا شیرینی بخرید. اینا ذکر شده این موارد در روایات، یعنی یه جوری باشه که این روز مشخص باشه که روز عیده. چون میدونید یه امری که هست اینه که اگر امر خیلی بزرگی ذکر نشه، یواش یواش از خاطره ها محو میشه، حتما باید یادآوری بشه. اصلا آیه قرآن فذکر انما انت مذکر و فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر بده که تذکر نفع داره برای مؤمنین، که باید ذکر بشه، گفته بشه. یعنی که آقا ما میدونیم که قدیر خم این اتفاق افتاده، هر سال باید گفته بشه، هر سال باید تبلیغ بشه. یعنی آقا تکرار دیگه، یه چیزی که تکرار میشه باید تکرار کنید. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست، می فرماد برترین مردم بعد از ما کسانی هستند که ذکر ما رو می کنن و مردم رو به ذکر ما دعوت می کنن. ذکر کردن، یاد میگیری حدیث تو هیئت، میری تو خونه برای زنت، بچهت، فامیلت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، برای اونا بازگو کن، بشنون. حتی اگر بلدن، حتی اگه فکر میکنی بلدن، باز براشون بگو. یا تو فک و فامیلت که میری تبریک بگو، بلد نیست میدونن، شما تبریک تو بگو. آقا امیرالمومنین در حدیث کمیل، به کمیل بن زیاد نخعی میگه وقتی که سر سفره نشستی بعد از قضا که باید حمد کنیم، شکر کنیم خدا رو، دیگه میگه بلند بلند شکر کن، بلند بلند حمد کن خدا رو که دیگران هم بشنون، یادشون بیفته که اونا هم حمد کنن، اونا هم شکر کنن. یه بنده خدایی بود، این معلم بود، معلم از این معلم های تربیتی و اینا تو مدارس، و یه خاطره ای نقل کرد خیلی جالب بود. میگفتش که یه بار به اصطلاح اون دانش آموزا و اینها رو برده بودیم یه اردویی، میگفت رسیدیم یه گوشه خیابون معطل مونده بودیم، حالا مثلا ماشین بیاد چی بیاد، میگفت یه صندوق صدقات بود، من دست کردم تو جیبم رفتم و جلو بچه ها یه پولی رو انداختم صندوق صدقات، بعد رفتم یه کناری وایستادم نگاه میکردم، دیدم اکثر این بچه ها رفتن صندوق صدقات پول انداختن بدون این که من بهشون بگم. گفت خودم دیدم اثر این فعلی که من انجام دادم، اینا دارن پشت سر من انجام میدن. یعنی این خودون بچه شاد بدون صدقه دادن خوبه، اما وقتی این کارو انجام میده متذکر میشه. لذا ما باید اموری که مربوط به اهل بیته تذکر بدیم، یادآوری کنیم. امام رضا علیه السلام در حدیثی فرمود رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. گفتن آقا چجوری احیا؟ یعنی احیا زنده میکنه امر ما رو. گفتن یعنی چجوری زنده میکنه امر شما رو؟ فرمود احادیث و علوم ما رو یاد میده و به دیگران تعلیم میده. اینجوری زنده میشه، ما زنده میشیم، امر ما زنده میشه. علوم اهل بیت رو یاد بگیریم، به دیگران تعلیم کنیم. این حسین حسین گفتنا، علی علی گفتنا خیلی خوبه، اما کنارش هم یادمون باشه تعلیم و تعلم اهل بیت. صرف گفتن و ذکر و اینها کفایت حال نمی کنه. خب عید قدیر، سال آخر عمر نبی اکرم، از حجت الوداع یا حجت البلاغ، حجی که ابلاغ کردن رسول خدا، در مسیر برگشت به مدینه که حالا قبلش آقا چرا پیامبر اکرم در مکه که بودن ابلاغ نکرد ولایت امیرالمومنینو، اونجا که همه جمع بودن دیگه. سنی ها میدونید دنبال یه چیزن که مثلا یه اشکالی بتراشن، یه مشکلی درست کنن، بگن یه آه چرا تو مکه نگفت، حالا اینجا مأمور شده بگه، مثلا شما اینجا گفت پذیرفتید، حالا تو مکه مثلا مکه میگفت میپذیرفتید شما، اما چرا در مکه نگفت رسول خدا؟ در منابع خود اهل سنت رسول خدا سخنرانی میکرد، جمعیت خیلی زیاد بود دیگه، اونجا بلندگوینا هم که نبود در مکه که بودن. میگه یه عده تا تکبیر میگفتن وسط صحبت پیامبر خدا، الله اکبر بلند میشدن میشستن. اینا کیان؟ میگه منهم عمر ابن خطاب، سردستشون عمر بود، وسط سخنرانی پیغمبر اکرم تکبیر میگفتن نمیذاشتن حرف برسه. یادتونه در حدیث 12 خلیفه که شیخ صدوق روایت کرده، اهل سنت هم روایت، شیعه و سنی روایت کردن، که راوی میگه که شنیدم که پیامبر خدا فرمود بعد از من 12 خلیفه هستن. بعد میگه یه چیزی گفت که سر و صدا مانع شد که من نشنیدم. آقا سر و صدا پیامبر خدا صحبت میکنه، سر و صدای چی مانع شد؟ همه باید ساکت باشن. که میگه پدرم جلوتر از من بود، پرسیدم که رسول خدا چی گفت؟ فرمود گفت کلهم من قریش، همه این 12 نفر از قریش هم. تو بعضی از روایات داره کلهم من بنی هاشم، همشون از بنی هاشم هن. تو مکه منافقان زیاد بودن که نمیذاشتن صدای پیامبر برسه. وقتی که برگشتن طرف مدینه به یک سراحی رسیدن که جدا میشد راه مدینه و بعضی از مناطقی که بو از اونجا از هم جدا میشدن، در کنار برکه آب که برکه قدیر خم که آب جمع میشد، کاروان ها که از هم جدا شدن، یکی مقدار که رفتن رسول خدا اسب دوون پشت سر اینها، برید بگید کاروان ها برگردن، کاروان ها برگردن. آقا علت داره همه کارهای پیامبر خدا، حکمت داره. اینا گفتن یه کار مهمیه که رسول خدا میگه برگردید. برگشتن اونجا، مردم رو تو آفتاب میگه به قدر گرم بود، از شدت گرما یه طرف عبا رو انداخته بودیم زیر پامون، پامون نسوزه، یه طرف رو گرفته بودیم رو سرمون، آفتاب نسوزونمونو، چنین گرمایی. جمعیت رو جمع کرد رسول خدا، از جهاز شتر منبرید، و منبر یعنی یه جایی که برن بالاش، بالاش بیستن، عمامه ای رو به سر امیر المؤمنین بستن، رفتن اون بالا سخنرانی کردن، یه خطبه خوندن، خطبه قدیریه که در منابع شیعه و سنی هم آمده، که ما هم سالهای قبل گفتیم خوندیم خطبشو. بعضی ها مبسوط روایت کردن، بعضی ها مختصر روایت کردن. بعد از سخنرانی فرمودن مردم امسال دیگه سال آخر منه، سال آخر عمر منه، من اون چه از جانب خدا مأمور بودم به شما رساندم. بعد دست امیرالمومنین رو برد بالا که فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست، خدایا دوست بدار دوستداران علی را و دشمن بدار دشمنان علی را، و انصر من نصره، یاری کن هر که علی را یاری می کند، و رها کن هر که علی را رها می کند. خذلان به معنی رها کردنه، واگذاشتنه، واگذار هر که علی را وامی گذارد. بعد به مردم فرمود شنیدید؟ آیا ابلاغ کردم؟ همه گفتن بله یا رسول الله. فرمود باید بیایید زن و مرد با علی بیعت کنید. مردان که بیعت میکنن به دست میدن، زنها آبی بود که امیرالمومنین در اون آب دست میگذاش، اینها در اونجا در اون آب دستشون رو فرو میکردن. از همه بیعت گرفت، سه شبانه روز طول کشید گرفتن بیعت. امری نبود که بخواد کسی توجیه کنه، اگر چه توجیه درست کردن براش. آقا مولا یعنی دوست، من هر که من دوست اویم، علی دوست اوست، من نمیفهمم یعنی چی. هر که من دوست او هستم، علی دوست اوست، یعنی چی؟ چون دوستی انشا داری خبر میدید، داری خبر میدید. اگه میگفت هر که من دوست او هستم باید با علی دوست شود، میگفتیم خب این میشه. اما هر که من دوست او هستم علی دوست اونه معنا نمیده. من کنت مولا فهذا علی مولا. بله، مظلومیت امیرالمومنین اونقدر امیرالمومنین مظلوم، انسان تو فضائلش هم که میره میره طرف مظلومیتش. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین المظلومین لا سیما بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی. عاد وال محمد وعجل فرجهم. خب در این زمینه اول یک مطلبی بخونیم از کتاب القدیر علامه امینی که الحق زحمت کشید. علامه امینی کتاب تو عالم اسلام زیاد نوشته شده، کتابای چند جلدی و تحقیقی و اینا، اما این کتاب آقا خیلی زحمت کشیده شده، خیلی زحمت کشیده شده، خیلی باید رو القدیر کار کرد. من ده این کتاب بارها معرفی کردم خدمتون، گزیده ای جامع از القدیر، تلخیص و ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی، خلاصه کرده و ترجمه کرده، چون 20 جلده القدیر. این امورده این کتاب رو ریز چاپ شده، 1300-400 صفحه است، ریز چاپ شده. اگه درشت بخواد چاپ بشه مثلا شاید 3-4 جلد بشه. کتاب 20 جلدی رو خلاصه کرده، خیلی خلاصه کرده که بشه ازش استفاده کرد. حتما اونایی که میخوان تحقیق کنن این کتاب رو بخونن، چون القدیر 20 جلد و شاید کسی حوصلش نگیره بخونه، ولی این کتاب رو میشه خوند. یه قسمتی داره در القدیر، شعرایی که در شعرشون اشاره کردن به قدیر خم، یعنی در شعرشون آوردن که خیلی زحمت میخواد شعرا رو بگرده انسان، کتاب ها رو زیر و رو کنه. مال شعرهای هزار سال پیش ها، هزار سال بعد طبقه بندی هم کرده. مثلا یکی از اون کسایی که حالا تبرکن میخواییم اسمشان ببریم، ابوالقاسم زاهی، متولد 318 متوفای 352. 352 یعنی میکنه تقریبا 1100 سال پیش، 1100 سال پیش، که چند تا قصیده ازش آورده در فضائل امیرالمومنین. یکیش در مورد قدیر خمه که میفرماد قدمت حیدر علی مولا به تعمیری لما علمت به تنقیبی و تنقیری ان الخلافه من بعد النبی له کانت به امر من الرحمن مقدوری. که حیدر که مولای من است را امیر خود قرار دادم، که با تفحص و بحث و مناظره فهمیدم که خلافت بعد از پیامبر برای اوست به واسطه از جانب خدای رحمان من قال احمد في يوم القدير له بالنقل في خبر بالصدق معصوری، که پیامبر اکرم در روز قدیر خم در خبر صحیح رسیده است که اینگونه گفت: قم یا علی فکن بعدی لهم علما وسعد بمنقلبا فی البعث محبوری، برخیز ای علی جان و پس از من برای آنها علم و نشانه باش و خوشبخت و سعادتمند هستی با برگشتنی پر نعمت. مولاهم انت والموفا بامرهم نص بوحی علی الافهام مستوری. تا اونجا که میفرماد و ذاک ان اله العرش قال له بلغ و کن عند امری خیر معموری، و خدا که صاحب عرش است به پیامبر اکرم گفت ابلاغ کن امر مرا که تو بهترین مأمور هستی. فَإِنْ أَسِيتَ وَلَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مَا بَلَّغْتَ أَمْرِي وَلَمْ تَسْتَعْ بِتَذْكِيرِي، و اگر عصیان کردی و این امر را انجام ندادی همانا امر مرا به مردم نرسانده ای و به نام و یاد من قیام نکرده ای، که آیه قرآنه. و این لم بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که خداوند سبحان می فرماید یا رسول الله ابلاغ کن که اگر این کار رو نکنی ابلاغ رسالت نکرده ای. با اینکه رسول اکرم تمام احکام الهی رو گفته، یعنی سال آخر عمر شریفشونه، حتی حج هم گفته بهشون، چیزی باقی نذاشته. که از اهل سنت میپرسیم آقا این آیه اصلا حدیث هم نباشه، این آیه در مورد چیه؟ و لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه انجام ندی ابلاغ رسالت نکردی، کدوم حکمه؟ چیه؟ چه امریه؟ بله. بعد یه قصیده دیگه ای داره همین جناب زاهی که اون رو حالا قصیده تائیه است که به بعضی از معجزات امیرالمومنین اشاره کرده، کار داریم اون با این معجزاتش، معجزش هم از روش میخونم که چیه. میفرماد مکلم الشمس و من ردت له به بابل و القرب منها قد قبت. او تکلم کننده با خورشید است، امیرالمومنین رو میگه، میگه کسی است که با خورشید صحبت کرد و کسی است که در بابل خورشید برای او برگشت، در حالی که جانب مغرب از آن جمع شده بود، یعنی داشت غروب می‌کرد. حالا این شعر رو چند بیته، این بیتشو بگیم چی داره میگه، یعنی حدیثشو بخونیم، بعد بیتهای بعدی رو هم بخونیم. میفرماد که علامه اشاره دارد به روایتی که از رسول خدا نقل شده است، در منابع اهل سنت هم هست ها، چون القدیر فقط از منابع اهل سنت آورده حدیث، که به رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود یا ابوالحسن کلم الشمس فانها تکلمک، علی جان با خورشید سخن بگو که او با تو سخن خواهد گفت. علی علیه السلام فرمود، به خورشید گفت السلام علیک ایها العبد المطیع لله و رسوله، سلام بر تو ای عبد مطیع خدا و رسولش. و خورشید گفت و علیک السلام یا امیر المؤمنین و امام المتقین سلام بر تو ای امیر مؤمنان و امام متقیان و قائد القر المحجلین و پیشوای پیشانی سفیدان سفید رویان. یا علی، کلام خورشیده، انت و شیعتو کف الجنه، تو و شیعانت در بهشتید. یا علی، اول من تنشق و عنه الارض محمد ثم انت. و اول من یحیی محمد ثم انت و اول من یکسا محمد ثم انت صلی الله علیه و آله. یا علی، اول کسی که از گور برمیخیزد تو هستی، رسول خداست بعد تو هستی، و اول کسی که زنده می شود رسول خداست و تو هستی، و اول کسی که کسا و لباس به تن می کند رسول خدا و سپس تو هستی. پس علی علیه السلام به خداوند متعال سجده نمود در حالی که از چشمانش اشک می ریخت. آنگاه پیامبر نزدیک او شد و فرمود یا اخی و حبیبی، ای برادرم، ای محبوب من، ارفع رأسک، سرت رو بلند کن، فقط باه الله بک اهل سبع سماوات، خداوند به وسیله تو بر اهل هفت آسمان مباهات کرد. حالا این روایت را شیخ الاسلام همویینی در فرائد السمتین از اهل سنت و خوارزمی در مناقب و قندوزی حنفی در ینابیع المودة آوردند. منابع اهل سنت این حدیثه. تکلم خورشید با امیرالمؤمنین، تکلم خورشید با امیرالمؤمنین. حالا انسان با خورشید حرف بزنه خیلی مهم نیست، اینکه خورشید با انسان حرف بزنه خیلی مهمه، خورشید سخن بگه خیلی مهمه. آقا برای چی؟ حالا این حکمتش چیه که خورشید با ایشون حرف بزنه؟ ها؟ حالا چه لزومی داره مثلا این مسئله؟ ببینید گاهی وقت از نظر فطری سخن گفتن موجوداتی که سخنگو نیستند برای انسان حتی از سخن پیامبر خدا هم بالاتر میشه. از نظر فطری میگم ها، بالاتر میشه، یعنی بیشتر در قلبش نفوذ میکنه. مثلا مثال بزنیم، مثال هایی که در قرآن آمده اول بزنیم. مثلا وقتی که تهمت زدن به حضرت مریم، حضرت عیسی وقتی در گهواره سخن گفت اصلا نگفت مادر من پاک دامنه، که مگه اینا رو گفت؟ قال انی عبدالله، گفت من بنده خدایم، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. اینا رو فرمود از عیسی مسیح در گهواره، ولی رفع تهمت شد از حضرت مریم، چون بچه تو گهواره که سخن نمیگه. حالا خود حضرت مریم هزار که قسم میخورد، حضرت زکریا که پیامبر بود هزار قسم میخورد، حتی مؤمنان به اونا هم به سختی قبول میکردن. ولی وقتی حضرت عیسی گفت در، یعنی چون بچه بود در گهواره، همه پذیرفتن. در پاکی حضرت یوسف وقتی که زلیخا گفت این از من کام میخواست به شوهرش، که حضرت یوسف گفت نه این به دنبال من بود، اون بچه‌ای که به سخن در آمد دیگه هیچ کس نگفت نه شاید این دروغ، چون بچه که نمیتونه حرف بزنه، اون چون سخن گفت دیگه همه پذیرفتن. حالا حتی بالاتر از این، رسول خدا که وارد مدینه شد همه آمدن به استقبال، یا رسول الله بیا خونه من. خیلی ها دلشون میخواست رسول الله بیاد خانه اونها. رسول خدا باید چیکار میکرد؟ هر خونه ای رو میگفت دیگران دلشون میشکست. آقا چرا رفتی خونه ایشون؟ آقا پیامبر خداست، به وحی. دلشون میشکست. چی فرمود؟ گفت من شطرم رو رها میکنم، هر جا که خوابید من میرم اونجا. آقا وقتی شطر رو رها کردن رفت اون جایی که خوابید، دیگه هیچ کی دلش، هیچ کی حرف نزد. درسته؟ همه تسلیم شدن. اگه پیامبر خدا میگفت تسلیم نمیشدن، یعنی تسلیم نمیشدن نه که حرف میزدن، ولی تو دلشون میشکست. درسته؟ اما وقتی شطر این کارو کرد، گفتن نه دیگه این از جانب خداست. حالا خورشید اگه حرف بزنه، تکلم کنه، دیگه هیچ کس حرف نمیزنه. دیگه هیچ کس حرف نمیزنه رو حرفش. اما پیامبر خدا وقتی فرمود، گفتن اینو از جانب خودت میگی یا خدا بهت گفته. سر احمقایی بودن که فرمود از جانب خدا و رسول خداست. بعد امیرالمومنین به خورشید چی گفت؟ ای بنده مطیع خدا و رسولش، تو مطیع خدا و رسولی، رسول الله چیزی بگی تو اطاعت میکنی. ایها العبد المطیع لله و رسوله، کسی که مطیع خدا و رسولی. خورشید مگه شق القمر رسول اکرم نبود؟ ماه رو دونیم کرد که اثرش الان هم هست روی کره ماه. یک خطی هست رو کره ماه، شکاف خورده، کانالیه که معلوم انگار ماه دو پاره شده دوباره چسبیده. الان خطش هست با دوربینایی که حتی اون چیه مال خارج، اون ناسا چی اینو اثبات کرده، یعنی تایید کرده این خط رو. حالا اونا نمیگن مربوط به پیامبر اسلامه، ولی در قرآن سوره قمر آمده دیگه. خب بعد گفتش که در شعر مکلم الشمس سخنگوی با خورشید، و من ردت لهو به بابلن، و کسی که خورشید برای او در بابل برگشت. باز علامه امینی میگه کسی که خورشید برای او در بابل برگشت چیه؟ اشاره دارد به حدیث برگشت خورشید برای علی علیه السلام در بابل، که نصر ابن مزاحم آن را در کتاب صفین با سندش از عبدالخیر ذکر کرده است. عبدالخیر میگوید من به همراه علی علیه السلام در بابل سیر میکردم. بابل هم میدونین همون عراق، همون بابل الان میشه عراق، که قدیم منطقه بابل بود. و هنگام نماز عصر شد، پس ما به هر مکانی می رسیدیم آنجا را پهناورتر از مکان قبل می یافتیم، تا این که به مکانی رسیدیم که بهترین جایی بود که دیده بودیم و نزدیک بود خورشید غروب کند. دیگه داشت خورشید غروب میکرد. پس علی علیه السلام فرود آمد و من هم فرود آمدم. آنگاه خدا را خواند، این ذکری گفت حالا، و خورشید به مقداری که برای نماز عصر وقت بود برگشت و ما نماز عصر را خواندیم. سپس خورشید غروب کرد. این حدیث رو هم خطیب خوارزم در یا خطیب بغدادی در خطیب بغدادی در تاریخش مطلب رو آورده و هم وقعت الصفین نصر بن مزاحم ذکر کرده این حدیث رو. دیگران هم ذکر کردن، مفصل تر از این هم گفتن که میگه به سرزمین بابل که رسیدیم وقت نماز شده بود. امیرالمومنین فرمود این زمین بابل از تمدن‌های خیلی قدیمه. فرمود این زمین زمینیه که سه بار عذاب در او نازل شده. سه بار اینجا عذاب نازل شده و شایسته نیست که پیامبر یا وصیش در این سرزمین نماز بخونه. لذا از اونجا رفتیم. بعد دیدیم آفتاب داره غروب میکنه. یه عده میگه از اسب میپریدن پایین، سریع وامیستادن کنار جاده به نماز. شما بودی چه کار میکردید؟ باید دنبال امامت بری. امامت نماز رو بهتر از ما، اماممون نماز رو بهتر ما میفهمه. آقا نماز داره غروب میکنه، ایشون بهتر میفهمه داره غروب میکنه. میگه هی گفتن آقا جان نماز آفتاب داره غروب میکنه. تا رسیدیم به یه منطقهی که خارج شدیم از اونجا، به مؤذن گفت اذان بگو. دیدم آفتاب غروب کرد، از اون عصر چی بگم؟ فرمود به تو میگم اذان بگو. اذان که گفت میگه یه مرتبه دیدیم آفتاب برگشت. آفتاب برگشت، امیرالمومنین نماز عصر رو که خوند با سرعت آفتاب غروب کرد و یک صدای غیر معنوسی به گوش می رسید در هنگام غروب سریع آفتاب. کسی که خورشید برای او برگشت، که در روایت داریم یوشع ابن نون وصی حضرت موسی هم یک بار خورشید برای او برگشت. و برگشتن خورشید یک بار هم ظاهرا در زمان رسول خدا برای امیرالمومنین اتفاق میفته، که امیرالمومنین رسول خدا سرشون رو دامن امیرالمومنین بود که وحی نازل شد بر رسول اکرم و وقت نماز بود. امیرالمومنین نشسته بود، گفتن آقا نماز داره قضا میشه. گفت سر رسول خدا رو زمین بذارم؟ هرگز. تا آفتاب داشت غروب میکرد رسول اکرم به حالت به هوش آمدن، گفتن یا علی نمازت رو. گفت یا رسول الله سر شما در دامنم بود. دعا کرد رسول خدا، خورشید برگشت که امیرالمومنین نماز عصرش رو خوند، که یک بار هم در زمان حیات رسول الله خورشید برگشت برای امیرالمومنین. هم خورشید سخن میگه با امیرالمومنین، هم برای او بر میگرده از مسیری که خب و راکز الارزه و من انبع للعسكر ما العین فی الواد القحطی. و علی کسی است که پا بر زمین زد برای لشکریان در وادی که قحط آب بود، چشمه آب گوارا بیرون آورد. بحر لدیه کل بحر جدول یقرف من تیاره اذا اقتمت. علی دریایی است که در قبال او هر دریایی نهر کوچکی است که از موج آن هنگامی که بالا می رود مشتی آب بر می دارد. و لیسن قاب کل لیسن اندهو به نظرت العقل صغیرن از فلتی. و شیر بیشزار عقل است که هر شیری را نزد او آن هنگام که مدهوش می شود کوچک می بیند. هر شیری در مقابل او کوچک است. باس تو علم الله فی الارض و من به حب الرحمن للرزق بست. گستراننده علم خدا در زمین است و کسی است که خدای رحمان به خاطر محبت وی روزی را گسترش داده است. تا آخر شعر که این قسمتش که فرمود آب گوارا رو برای لشکریان به صورت چشمه بیرون آورد که میگه اشاره داره به حدیثی که باز نصر بن مزاحم در کتاب صفین با سندش از ابو سعید تیمی تابعی معروف به عقیسا نقل کرده است که عقیسا میگوید ما در مسیر علی به طرف شام که می رفتیم صفین همراه او بودیم تا در پشت کوفه در سمت این سیاهی رسیدیم. مردم تشنه شدن و احتیاج به آب پیدا کردن. اون موقع هر کسی یه مشک آب بر می داشت دیگه، یه مقدار که می رفتن اگه به چشمه جایی نمی رسیدن دوچار تشنگی می شدن، باید راه بلد می بودن. پس علی ما را برداشت و به کنار تخت سنگی محکم که به اندازه جثه بزی بود آورد. یه تخت سنگی به اندازه جثه یک بز مثلا. پس به ما فرمان داد و ما آن را کندیم. گفت این تخت سنگ رو از اینجا بکنید. آنگاه آبی خارج شد و مردم نوشیدن، یک لشکر از اون چشمه نوشیدن و سیراب شدند. سپس به ما دستور داد و ما آن تخت سنگ را در جای خود قرار دادیم. گفت تخت سنگ رو بذاری سر جاش. پس ما حرکت کرده و کمی که راه رفتیم علی علیه السلام فرمود آیا هیچ یک از شما مکانی که از آن آب خوردید را میشناسد؟ گفتن بله آقا جون بلدیم اون جایی که چشمه رو بیرون آوردید. فرمود به سوی آنجا بروید. پس گروهی از ما به صورت پیاده و سواره به راه افتادیم و جستجو کردیم تا به مکانی که گمان می کردیم چشم آنجاست رسیدیم. پس در طلب صخره بر آمدیم ولی پیدا نکردیم. هرچون سنگو گشتیم که کنده بودیم پیدا نشد. وقتی عاجز شدیم به طرف دیری که در آن نزدیکی بود رفتیم. دیری بود، یه راهبی اونجا بود تو بیابان و از اهل آن دیر پرسیدیم آبی که در نزدیکی شماست کجاست؟ شما از کجا آب برمیدارید؟ نزدیکی آب کجاست؟ گفتن در نزدیکی ما آبی نیست. مردم گفتن چرا هست؟ خود ما از آن نوشیدیم. پرسیدن از آن نوشیدید؟ گفتیم بله. صاحب دیر گفت این دیر بنا نشده مگر با همان آب، و آن آب را کسی خارج نمی کند مگر پیامبر یا وصی پیامبر. شما از کجا اون آب آوردید؟ باز این روایت به صورتهای مختلف، سندهای مختلف روایت شد، چون این از اهل سنت اینم که امیر المؤمنین آمد، صاحب دیر بیرون آمد، گفت چه کسی؟ گفتن این آقا. آقا شما کی هستید؟ چون ما اصلا اینجا منتظریم اون کسی که آب رو استخراج میکنه، چون برای ما آب از جاهای دور میاد و ما اینجا منتظریم که اون کسی که آب رو بیرون میاره که وصی پیامبره. امیر المؤمنین فرمود من وصی رسول خدا هستم. و این صاحب دیر آمد بیعت کرد با امیر المؤمنین. آجان فرمود حالا دنبال من بیا. آقا این جوری دنبال امیر المؤمنین میرفت، عاشق امیر المؤمنین، تو این مسیر هم سوال میکنه، امیرالمومنین جواب میده، پرورشش میده. خیلی طول کشید تا به صفین برسن و حضرت خیلی به این بها داد، چون تشنه بود، واقعا تشنه بود. تا رفتن رسیدن به صفین و صد روز جنگ صفین طول کشید. در یکی از درگیری ها که خیلی کشته شدن، امیرالمومنین آمد بین کشته ها دنبال این راهب میگشت، به این تو شهدا دنبال این راهب میگشت، اون راهب کجاست؟ امیرالمومنین رفت شکارش کرد، منتظره، باید بری دستشو بگیری. خب حالا این دو سه تا فضیلت بود از فضائل امیرالمومنین که در اشعار این آقا پیدا بود. چقدر وقت مونده؟ خب حالا میخواییم این نکتهی بگیم قرآنی. اینجا صحبت چی بود؟ خورشید و آب و این داستان ها بود. در قرآن سوره ای هست به نام سوره نور، عجب که صفحه 350 است به این کتاب ما، به این مصحف، به این مصحف میشه 350. حالا چرا عجب میگه؟ عجبش چیه؟ ها کی میدونه عجبش چیه؟ عجبش اینه که آیه نور آیه 35 این سوره است. 350 رد به آحاد و عشرات کنیم میشه 35. آیه نور که می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه کأنها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خداوند نور آسمان ها و زمین است، مثال نور خداوند، مثل نوره کمشکات، مثل چراغدانی است که در او مصباح چراغی است و چراغ در زجاجه است، در شیشه است، و آن شیشه به مانند کوکب دری می درخشد. از شجره مبارکه زیتونه که نه شرقی است و نه غربی است، نزدیک است که روغن آن مشتعل شود اگرچه آتشی آن را مس نکند. ولو لم تمسس نار نور على نور، نوریست بر روی نور دیگر. یهد الله لنوره من یشاء، هدایت میکند خداوند به نور خیش هر که را بخواهد. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم، خدا این مثال ها را میزند برای مردم و خداوند به همه چیز عالم است. روایت میگه این در مورد ما اهل بیته، چون امام نور الله، امام نور خداست. بعد در آیه بعد میفرماد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که میگه اون مثال نور خداوند که اون گونه است، مردانی هستند که تجارت و بیع آنها رو از ذکر خدا باز نمی‌دارد و ایتاء الزکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. روایات زیادی در این ذیل این آیه داریم. حالا برای چی داریم این آیه رو مطرح می‌کنیم؟ صحبت از نوره. صحبت این آیه مسماست به آیه نور. میدونید تو قرآن چند هزار آیه داره قرآن، ولی بعضی از آیه های قرآن هستن اسم دارن. مثلا آیت الکرسی، آیت الکرسی اسم داره، آیات دیگه نداره که. این آیه اسم داره، آیه نور. یا بعضی از آیات دیگه هستن که آیه سخره و بعضی آیات دیگه. خب تو این آیه 5 بار کلمه نور به کار رفته که اشاره داره به 5 تن آل عبا، 5 تن آل عبا و امام که مثال نور خداست در روی زمین. در مقابل ائمه اطهار، در مقابل قدیر خم که امام ما رو معرفی کرده، نور خدا در زمین رو معرفی کرده، کیان؟ اصحاب سقیفه، کسانی که از طرف خودشون خلیفه تعیین کردن، کسانی که از طرف خودشون خلیفه مشخص کردن. بنی امیه که دشمنان چی بودن؟ اهل بیت بودن. خداوند مثال نورش رو فرمود. بعد در 1-2 آیه بعدش، یعنی آیه 39 اگر بله، در آیه 39 میفرماد والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. و کسانی که کفر می‌ورزند اعمالشان به مانند سراب است. سراب در بقیعت، در یک زمین خشک. یحسبه الظمآن ماء، که انسان تشنه آن را آب تصور می کند. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی میره بهش میرسه میبینه هیچی نیست. و وجد الله عنده، و خدا را آنجا میابد. فوفاه حسابه، پس حسابش را میرسد. و خداوند سریع الحساب است. روایت میگه این مراد از این حکومت بنی امیه است یا بنی امیه است. کسانی که کفر می‌ورزند اعمالشون مثل سرابه، آدم تشنه از دور نگاه میکنه فکر میکنه آب اینجا، وقتی میره بهشون میرسه میبینه هیچ خبری نیست، هیچی نیست. اسلام بنی امیه اسلام بود، نماز میخون معاویه، روزه میگرفت، بعد وقتی میرفتی سراغشون تو حکومتشون هیچ خبری از اسلام نیست. یعنی شراب میخوردن، زنا میکردن، قمار میکردن و و فقط یه اسمی از اسلام. از دور یحسبه الظمآن ماء، از دور که نگاه میکنی اسلام آبه. آب کجاست؟ چشمه رو امیرالمومنین بلده. اون این که روایت آوردن برای اینه. بعد این سراب چیه؟ شکست نوره. میدونی سراب تو بیابون دیدید حتما، شکست نوره. گفت مثل نور خدا کیه؟ امامه. اینجا شکست نوره، نور نیست، آب هم نیست. بعد در آیه بعدی میفرماد او کظلماتن. چی او کظلماتن؟ یا مثل ظلمات است. چی؟ اعمال کسانی که کفر می‌ورزند. فی بحر لجی، در دریای عمیق. یخشاه و موج من فوقه موج، که در بر گرفته است آن را موجی که در بالای آن موجی است. من فوقه سحاب، که بالای آن ابری است. همه میگه چیه؟ ظلمته، ظلمت روی ظلمت. آقا قرآن 1400 سال پیش میگه اعماق دریا تاریکه، مگه کسی میتونسته اون موقع بره تو اعماق دریا؟ کسی پایین نمیتونست بره. نهایت شیرجه میزد یه انسان، یه 7-8 متر میتونست بره توی آب، 10 متر میتونست بره پایین، بیشتر از اون که پایین نمیتونست بره. از کجا میدونست که در اعماق دریا ظلمات وجود داره؟ حالا ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلماتی که بعضی فوق بعضن. تون آیه نور چی فرمود؟ نورون علا نور، نوریست به روی نور دیگر. اینجا ظلمتیست به روی ظلمت دیگر. که ادامه بنی امیه چی بودن؟ بنی العباس بودن، که ظلمات. این که ظلمت به روی ظلمتیست یعنی چی؟ یعنی از هر بدعتی که بیرون میای تازه میرسی به یه بدعت دیگه. از یه دروغ که بیرون میای، دروغایی که درست میکردن، میرسی به یه دروغ دیگه. به نور نمیرسه طرف. اذا اخرج یده لم یکد یراها. اونقدر میگه ظلمته، وقتی طرف دستشو بیرون می آورد تو ظلمت نمیتونست دست خودشو ببینه. خیلی ها. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی را که خدا برای او نور قرار ندهد نور ندارد. آقا کسی را که خدا براش نور قرار نده، میگه یعنی کسی رو که خدا امام براش قرار نده نور نداره. ظلماته، ظلمات است. بترس از خطر گمراهی. امام از جانب خداوند نباشه ظلمته. امام از جانب خداوند، نه امامی که از طرف خودمون انتخاب کنیم. خب اهل بیت رو فرمود چیان؟ نور خدا هستن. بعد فرمود غیر اونها یا مثل سرابه که از دور آب می نشون میده، جلو که میری میبینی هیچ خبر نیست، یا مثل دریای عمیقی از ظلماته که ظلمت به روی ظلمته. تازه از خود دریا میای بیرون من فوقه چیه؟ سحابه. تازه ابر جلو خورشید رو گرفته، جلو خورشید رو گرفته. همه آیات رو نمیشه تفسیر کنیم. خب بعدش چی میشه آقا؟ میرسیم به آیه 42. ولله ملک السماوات والارض، برای خدا سلطنت آسمان ها و زمین، و الی الله المسیر، و بازگشت به سوی خداست. بعد میفرماد علم تر ان الله یزجی سعابا ثم یؤلف بینه، آیا نمیبینی که خداوند ابرها رو جمع میکند و بین آنها تألیف میکند، الفت قرار میده. ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله، بعد از میان آنها قطرات باران از میان آنها فرود می آید. و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، و نازل می کند از آسمان از کوهایی که در آن برف یخ است. آقا مگه تو آسمان کوه وجود داره؟ ینزل من السماء من جبال فیها من برد، از آسمان از کوههایی که در آن یخ است. بله در آسمان کوه، از کوها تو آسمون سرشون دیگه. قله کوه کجاست؟ تو آسمون، رو زمین که نیست. بعضی میگه قرآن چی میگه؟ میگه تو آسمان کوهه. آره بابا سر کوه خب تو آسمانه، سر کوه که توی زمین نیست که. پایینش بله تو زمینه، سرش در آسمانه. خب فیصیب بهی من یشاء و یصرف او من یشاء، تگرگ نازل میکند پس اصابت میکند به هر که بخواهد، و بر میگرداند از هر که بخواهد. پس هم مصیبت هم چیه؟ رحمته. یکاد و سنابرقه یذهب بالابصار، نزدیک است که نورش چشمها را کور کند. این اشاره داره به دولت حضرت بقیت الله. نور، صحبت آیه نوره، دنباله آیه نوره. گفت اونها ظلمتن اما ابرها رو خدا جمع میکنه، یعنی یاران مهدی رو بینشون تألیف ایجاد میکنه. هم مصیبتشون به عده‌ای میرسه، هم رحمتشون به عده‌ای. یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، که انشاءالله این نور خداوند که فرمود حکومتش، قبلش هم فرمود ولله ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن خداونده. و در قدیر خم رسول خدا امیر المومنین رو که معرفی کردن، امام حسن و امام حسین رو هم بعد از ایشون فرمودن ولی شماست، و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. معرفی کردن به مردم که خدا رو شکر که ما در عصر آقا بقیت الله نفس میکشیم. اماممون امامیه که روایت داره ظاهر و باطن ائمه در وجود ایشون جمعه، ظاهر و باطن ائمه در ایشون جمعه. امامیه که امام صادق علیه السلام فرمود لو ادرکتهو لخدمته الى آخر عمری، اگر مهدی رو بیابم تا آخر عمرم خدمتگزارش میشوم. خیلی عظمتی داره حضرت. بعضیا جدیدن سوالایی میکنن آقا چیکار کنیم با امام زمان رفیق بشیم؟ چی؟ فکر کردی پسر خالت رفیق بشیم؟ از این منبریا میگن این حرفا رو. امام صادق علیه السلام میگه اگر او رو بیابم تا آخر عمرم خدمتگزارش میشوم. امام صادقی که همه اولیا در مقابلش دست به سینن. زیارت امام مگه چیزی؟ حالا چون عید قدیره فرمود در عید قدیر تا 3 روز گناه شیعیان نوشته نمیشه، تا 3 روز. بعد فرمود شما در این 3 روز سعی کنید در طاعت خدا، سعی کنید در طاعت خدا. از امام صادق پرسیدن آقا ما دوست داریم در قدیر خم بودیم، با امیر المومنین بیعت می کردیم، چجوری بیعت کنیم با ایشون؟ فرمود اگر دوست دارید با ایشون بیعت کنید صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. بله که صلوات بیعت با امیر المومنینه، بیعت با امیرالمؤمنین و ان شاء الله لیاقت داشته باشیم جزء بیعت کنندگان با امام زمانمون باشیم ان شاء الله، ان شاء الله. و دعا کنیم که خداوند فرج ایشون رو برسانه، که در غیبت ایشون حیرت، در غیبت ایشون شیعیان مثل گله گوسفندی هن که بیچوپان هر کدوم یه طرف میرن. مخصوصا این زمانه که هیچ کس دیگه صاحب خودشو نمیشناسه. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش، فردا به روح پاک امامان گواه باش. تا مداهای عزیز تشریف بیارن و فیض بدن به مجلسمون، جهت شادی قلب حضرت زهرا در عید قدیر که هست صلوات عنایت بفرمایید.
Gracias.